صحبتون بخیر باشه دوستان. ممنونم که همراه هستید با شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. در این لحظه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه خونه زندگی باشید.
خونه زندگی واقعا روزم ناراحت شدم واسه مجید اینا. خیلی
آره، منم همینطور
بابا. خیلی خاطرات خوبی باهاشون داریم رسیم.
آره، اون همه سفر، اون همه طبیعت گردی.
ببین
جانا،
اصلا دلم نمیاد تو اون شرایط ببینم.
زهره جان نریمم که نمیشه، قرمونت برم نمیشه.
میدونم، ولی رضا به خدا گیجم، اصلا نمیدونم چیکار کنم.
چی بگم والا، به هر حال مجیدم باید با این قضیه کنار بیاد که دیگه بعد از این تصادف دخترش نمیتونه راه بره دیگه.
خیلی سخته رضا، خیلی آره، سخته.
کاملا درسته، ولی خب باید تاب و تحمل داشته باشن، به قول امروزی ها تاب آوری داشته باشن. اما بالاخره چی بگم، اطرافشون هم باید بهشون کمک کنن، یه جورایی بهشون روحیه بدن. نه اینکه حالا بعضیا ترحم میکنن و چند عزیز، نه
آره.
باید ما هم باید کمکشون کنیم که تا یه جوری تحمل بکنن. این سختی خیلی بزرگیه، اینو تاب بیارن یه جوری.
خدا کنه بتونیم رضا،
انشالله.
من میترسم برم اونجا خودم اول اصلا بزنم زیر گریه.
نه حالا سعی کن خودتو کنترل بکنی، انشالله.
آره.
انشالله خدا خودش کمک میکنه.
یادم قدیما وقتی کسی عزیزی رو از دست میداد، تا 40 روز همسایه و فامیل براش غذا میبردن و از اونور بعد از 40 روز برای دلگرمی دعوتش میکردن. میدونین، یه جوری میخواستن به خانواده عزادار بفهمونن که زندگی و مهربونی هنوزم ادامه داره. اینجوری خانواده داغدار زودتر به روال عادی زندگیشون برمیگشتن که اینم نوعی تاباوری محسوب میشه. به نام خدا و سلام. صبح شما عزیزان به خیر باشه. شهادت جانسوز بانوی دو عالم حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امید که همه ما شیعیان پیرو اون بانوی بزرگوار باشیم. و اما موضوع امروز ما دوستان درباره تاب‌آوریه. شرایط سخت قطعا برای همه ما پیش میاد. اینکه مهارت تاب‌آوری رو یاد بگیریم بسیار مهم و البته ضروریه. خب خب از تاب‌آوری گفتیم، این رو هم فراموش نکنیم که در فصل پاییز هستیم، در کنار همه زیبایی هایی که این فصل داره، این روزا ممکنه که به هر حال سرما بخوریم، آلرژی پاییز بیاد سراغمون، احیانا آنفولانزا، عفونت گلو و مواردی از این دست. احتمال بسیار زیاد عفونت گوش میانی هم دامنگیر خیلی از ماها ممکنه باشه. امروز در بخش درمانگاه مهر قراره به عفونت گوش میانی بپردازیم. اگه شما هم سوالی در این زمینه دارید حتما با ما در میون بذارید. حالا ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102.
جانم زوج،
واقعا مجید میخواد چیکار کنه؟
چه بگم والا، بالاخره باید تحمل کنه، باید تاب بیاره. بالاخره با این آسیبای تصادفی که برای دخترش پیش اومده باز یه جوری کنار بیاد. نه اینکه مثلا بگم حالا تحمل بکنه، نه، باید بپذیره که این اتفاق افتاده و کاریش هم نمیشه کرد دیگه، همین هست. و اینجوری بعض زندگی خودش و دخترش یه جوری برگردونه به اون روال عادی یه جوره.
ببین میدونی چیه، چون دخترش نیاز به مراقبت داره، خودش و خانومش که دیگه نمیتونن برن سر کار.
ای بابا سوره جان، چه حرفیه میزنی؟ قربونت برم، چرا نتونن برن سر کار؟
خب بابا آخه هر جفتشون از صبح میرن تا عصر، خب کی به اون دختر بنده خدا برسه؟
چه میدونم، خانومش میتونه مثلا دورکاری بکنه، چه میدونم زبانش هم که چیز دیگه تدریس کنه، زبان تدریس کنه.
آره. راست میگه، چون دوران کرونا هم همین کارو میکرد.
آره دیگه، الان هم میتونه به خاطر دخترش این کارو انجام بده.
آره خب یه جورایی به قول تو به همین کارا میگن تاب‌آوری دیگه. چی
آره دیگه
کرد؟
بابا تاب‌آوری که اینجوری نیست که یه جا بشینی غصه بخوری و به ظاهر مثلا صبر کنی، نه بابا.
درست میگی، آره همینه.
حالا انشالله که خدا کمکشون کنه، ما هم هر کاری از دستمون بر بیاد سوره جان باید براشون انجام بدیم دیگه. اینا بالاخره اینا
انشالله
جز عزیزای ما هستن دیگه. خدا انشالله بهشون سر.
ولی دوستان، تاب‌آوری نوعی مهارت زندگیه، یا بهتره بگم یکی از مهارت‌های خوب زندگی کردن. به زبان ساده یعنی فرد بتونه خودش رو از نظر روانی، عاطفی و فیزیکی با شرایط و تغییرات پیچیده‌ای که به وجود اومده وفق بده. خب همونطور که عرض کردم موضوع امروز ما تاب‌آوری. قراره شما هم از تجربیاتتون با ما صحبت کنید. تلفن بزنید به شماره 22-65-28-76 یا پیامک بفرستید به شماره پیامک 30102. قطعا خیلی از ماها شرایط بحرانی رو در زندگیمون تجربه کردیم، اما اینکه چطور برگشتیم به روال عادی، اون مهمه و هنر ماست و از فردی به فرد دیگه مطمئنن ممکنه متفاوت باشه. لطف کنید اون تجربه ناب ورزشمندتون رو با ما در میون بذارید که ما هم استفاده کنیم و از تاباوریاتون بگید و اینکه چقدر آمادگی رو یا روی احیانا با یه سختی رو در زندگی دارید، چقدر خودتون رو آماده میکنید. و اما موضوع درمانگاه مهر رو هم خدمتون عرض کردم. با توجه به فصل پاییز، فصل آلرژی، آنفولانزا، عفونت گلو و سرماخوردگی، خیلی ممکنه عفونت گوش میانی رو هم تجربه کنن. موضوع امروز ما در بخش درمانگاه مهر عفونت گوش میانی. اگه پرسشی در این خصوص دارید، علامتی دارید که شک میکنید این عفونت عفونت گوش میانی، حتما با ما در میون بذارید. در بخش درمانگاه مهر از متخصص برنامه‌مون میپرسم.
شادی چشم های تو هم، خودت را ببین ماجرای تو هم، دل کوچکم را به بازی بگیر که من هرچه هستم فدای تو هم، دل کوچکم را به بازی بگیر که من هرچه هستم فدای تو هم. سکوت شب سرد کوه، صدایم بزن من صدای تو هم، اگر آمدم دست های تو خواست، اگر میروم رد پای تو هم، توی بید مجنون و من رود رود، پر از گیسوان رهای تو هم، توی بید مجنون و من از گیسوانه های تو. شادی چشمهای تو هم، خودت را ببین ماجرای تو هم، دل کوچکم را به بازی بگیر که من هرچه هستم فدای تو هم، دل کوچکم را به بازی بگیر که من هرچه هستم فدای تو هم.
سوره جان، رعنا و امین نمیان بریم به دختر مجید سر بزنیم؟
بله، اونا هم خیلی دلشون میخواد بیان، ولی خب ناراحتن نمیتونن.
قربونت برم، بگو ما از ساعت ملاقاتی میریم بیمارستان، اونا هم بیان با ما همراه باشن.
خب بابا امیرعلی مریض آخه.
خب مریضه؟
آره به خدا.
یا خدا، چرا، چی شده؟
نمیدونم، ولی مثل اینکه عفونت گوش میانی گرفته.
ای بابا، من 100 بار به اینا گفتم بابا این هوای پاییز دزده، یه لحظه گرمه یه لحظه سرده، یه گوشی بذارین در گوشه این بچه از این پشمالو یا باد سرد نرده گوشه بچه، گوش نمیدن که بابا.
چه میدونم از چیه، خیلی هم رهن و حساس و خیلی مراقبت میکنه، ولی بچه اینطوری شد.
آره دیگه بابا، بچه هم که شیطونن بابا، میرن مدرسه مد کودک چه میدونم این ور اون ور، خودشونو سرما میدن.
چی بگم واقعا نمیدونم.
بابا میگم پس بعد ملاقات مجدینا بریم یه سر به این بچه هم امیرعلی بزنیم اون ببینیمش.
آره حتما، بذار یه زنگ بزنم ببینم چیزی احتیاج ندارم.
خوب آره خیلی هم خوبه،
بذار یه زنگ بزنم.
آره بپرس عزیز، بپرس ببینیم چه جوری هست، تا یه چیزی هم بگیریم میخواییم بریم ملاقاته.
الو سلام مامان چطوری؟
حال دلتون خرم، خیلی ممنونم که با ما همراه هستید با خون زندگی خودتون از رادیو سلامت. همونطور که عرض کردم امروز در بخش درمانگاه مهر قرار در مورد عفونت گوش میانی صحبت کنیم. گفتیم اگه شما هم پرسشی دارید در این خصوص با ما در میون بذارید، اگه احساس میکنید علامتی دارید که ممکنه مربوط به گوش میانی باشه اون موردتون رو با ما در میون بذارید. ما سعی میکنیم در بخش درمانگاه مهر حتما از کارشناس برنامه‌مون بپرسیم. عفونت گوش میانی دوستان خیلی ها ممکنه درگیرش بشن که به علت یه ویروس یا باکتری ممکنه به وجود بیاد و پشت پرده گوش عفونی بشه. بریم همراه بشیم با کارشناس برنامه‌مون و بیشتر از زبان ایشون بشنویم. سرکار خانم دکتر مهتاب ربانی، متخصص گوش و حلق و بینی. خانم دکتر عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما.
خدمت شما شنوندگان عزیزتون، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر از عفونت گوش میانی برامون بگید، اینکه دقیقاً کدوم قسمت و بافت گوش رو در واقع درگیر میکنه و علت در واقع به وجود آورنده این عفونت چی؟ باکتری، ویروس، چه موردی؟
همونطور که میدونیم گوش انسان از گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی تشکیل شده. گوش میانی قسمتی از گوش هست که در پشت پرده گوش واقع شده، یک موقعی کوچیکی هست که حالت عادی با هوا پر شده، جایی ظریفی درش قرار دادن که انتقال صوت رو به گوش داخلی انجام میده.
خانم دکتر عزیز لطفاً یک مکان ثابت بایستید چون صدای شما رو ما خیلی خوب دریافت نمی کنیم، یا این که اجازه بفرمایید همکارانم مجدداً با شما ارتباط می گیرن که در واقع صدای با کیفیت تری از شما دریافت کنیم. شما عزیزان شنونده میتونید در خصوص عفونت گوش میانی همطور که خانم دکتر هم دارن بهش اشاره میکنن اگه پرسشی دارید در میان بذارید. خیلی وقتا علائم تب و لرز یا گوش درد که برای کودکان عارض میشه، والدین به این فکر میافتن که حالا ممکنه آب رفته باشه تو گوش بچه یا مواردی از این دست، میخواد بدونن که عفونت گوش میانیه یا نه، یا در بزرگسالان ممکنه احساس کنن سرگیجه دارن یا حالت تهوع دارن، بعضن نگران این میشن که این عفونت گوش میانیه که از قبل درمان نشده. اینا همون پرسشاییه که شما دارید از کارشناس برنامه. میدونم که خیلیاتون براتون مهمه بدونید علتش چیه، درمانش چیه و در واقع علائمش چطور میتونه تشخیص داده بشه، آیا خود والدین میتونن متوجه بشن که فرزندشون درگیر عفونت گوش میانی شده یا خیر. خب ارتباطمون برقرار شده با خانم دکتر ربانی. خانم دکتر در خدمتتون هستیم.
نمیدونم عرض من از
خب
کجا
خواهش میکنم خان دکتر فرمایشتتون رو تا به اونجا داشتیم که از در واقع قرارش بفرمایید چون صداتون رو خیلی ما با نویز داشتیم که علت به وجود اومدن این عفونت چه موردیه؟
عرض میکردم که گوش میانی در واقع محوطه نیرون دخلتی باید با هوا پر باشه
بلی.
و این تعادل هوا شکل و استاش که بین گوش میانی و هوا هست انجام میشه
بلی.
به هر دلیلی وقتی که هوای داخل گوش میانی جذب میشه و از اون طرف باکتری ویروس دامنه بیماریزای در این فضا قرار میگیره و فرصت روشنما پیدا میکنه، این در واقع منجر به در نهایت این میشه که این فضا پر از مایع بشه و در اثر عوامل بیماریزای مختلف در واقع چرکی بشه و اون عفونت گوش میانی که ما خصوصا در بچه ها سراغ داریم اتفاق بیفته. پس بنابراین هر عاملی که باعث التهاب در گوش میانی و در شیپور استاش بشه، حالا میتونه یک سرماخوردگی ویروسی باشه، میتونه یک سینوزیت باکتریال باشه و اینها میتونن ماشه این بیماری رو در گوش میانی بکشن و باعث فعال شدن این پروسه بیماری در گوش میانی بشن و کاملا واضح است که این قضیه در بچه ها خصوصا زیر 5 سال شایع تر است و شاید در سن بزرگسالی کمتر اتفاق بیفته.
خانم دکتر دلیلش اینه که شیپور استاش تو بچه ها کوچیکتر علتش اینه؟
بله، شیپور استاش در بچه ها معمولا تا سن 5 الی 7 سالگی هم کوتاه‌تره، هم نحوه قرارگیریش طوری هست که ارتباطش با حلق یک ارتباط مستقیم تریه.
درسته.
و اون خاصیتی هم که شیپور در پاک کردن گوش میانی داره ضعیف‌تره و همه اینها دست به دست هم میده که در اون سنی بچه‌ها به سرماخوردگی‌ها، یعنی گوششون به سرماخوردگی‌ها حساس‌تر باشه و ممکنه بعضی از بچه‌ها با هر سرماخوردگی دچار عفونت گوش میانی بشن.
خب خانم دکتر از کجا والدین متوجه بشن که این علائمی که فرزندشون کودک دلبندشون داره تجربه میکنه عفونت گوش میانی، یعنی تشخیص افتراقی اولیه‌اش رو والدین خودشون ممکنه متوجه بشن یا خیر؟
ببینید در سنینی که معمولا بچه‌ها قادر هستن درد رو بیان بکنن، مثل معمولا با بچه‌های بالای 2 سال این توانایی رو دارن که درد رو اصطلاحاً جاش رو مشخص بکنن.
درسته.
و توی سرماخوردگی معمولا اینطوری هست که بچه‌ها حالا علاوه بر علائم سرماخوردگی که گاهن ممکن تبم داشته باشه، یک واضحاً درگیری گوش رو خودشون ذکر میکنن، یعنی میگن دست میزنن به گوششون و احساس بیقراری از سایت گوش دارن. اما در سنین زیر 2 سال شاید فقط بچه بیقرار بشه، شاید فقط شیر خوردنش مختل بشه، اختلال تغذیه پیدا کنه و در سنین حتی شیر خارجی و زیر 1 سال ما گاهن علائم گوارشی رو میبینیم با عفونت گوش میانی. پس بنابراین شک به این قضیه رو پدر مادر میتونن داشته باشن، ولی واقعیتش اینه که معاینه و مراجعه پزشک تعیین کننده تشخیص هست. و یه نکته خیلی مهمی هم که وجود داره، معمولا در فاز حاد بیماری همین قضیه درد و اختلال تغذیه میتونه کمک کننده باشه. یه مسائل دیگه هم وجود داره، مثلا توی سن شیرخوارگی بچه ها معمولا موقعی که شروع به دندون دروردن میکنن گاهن هی گوششون رو میکشن، علائم گوشی رو حتی ممکنه پیدا کنن، ولی اینها بچه های خوشحالی هستن، یعنی بچه هایی هستن که تغذیهشون مختل نیست، تب ندارن، ممکنه بچه یه ذره بیقرار باشه، ولی واضحا هم با یه بچه ای که در سر بیماری بدحال تبدار هست متفاوته. و به هر حال میگم در نهایت مراجعه پزشک تعیین کننده هست.
خانم دکتر چون اشاره داشتیم به کودکان شیرخوار، بعضا والدین میبینن که بچه حین شیر خوردن مثلا دائما سرشو تکون میده، دستشو طرف گوشش میبره یا حین تغذیه از شیر مادر رها میکنه میره برمیگرده سرشو دائما در حال تکون دادن و بیقراری، این میتونه علامت باشه خودش؟
ببینید ممکنه باشه، ولی در خیلی از موارد همین اختلال هواگیری گوش در حین فیدینگ ممکنه این حالت رو برای بچه ها ایجاد بکنه.
درسته.
یعنی احساس این که تمایل دارن که مثلا فرض کنی یک تغییری در سرشون ایجاد بکنن، یا بعضی از بچه ها حتی ممکنه احساس خارش گوششون رو به این شکلشون بدن.
درسته.
و همونطور که عرض کردم معمولا علائم همراه خیلی کمک کننده است، یعنی بچه‌ای که شیرش رو داره به اندازه کافی میخوره، خوابش خوب هست، بیقراری غیر از همین مواردی که شما اشاره کردین نداره، معمولا به معنی قضیه اورژانسی عفونت حاد ما داریم نیست.
درسته.
و تشخیص دیگر رو بیشتر مطرح میکنه.
بله. خب خانم دکتر، قبل از این که بریم سراغ درمان و حالا ببینیم علائم در واقع بزرگسالی با کودکی چه تفاوتی داره، بریم بخش پیشگیری ببینیم برای پیشگیری از عفونت گوش میانی میشه کاری کرد؟
در ببینیم در با توجه به اینکه اطفال شاید سن درگیری هست، خب یه سری مسائل هست که شاید بعضیش هم در کنترل خانواده نباشه، یعنی اینکه ما همیشه نمیتونیم بگیم اصل بر پیشگیری هست در اینجا. و همونجوری که گفتم گاهی شرایط ژنتیکی، شرایط ساختاری گوش این حالت ها رقم میزنیم، ولی به صورت کلی این بیماری در جنس مذکر در بچه هایی که از پستونک یا از شیشه تغذیه میکنن، بچه هایی که در خانواده های پرجمعیت یا مهد کودک های پرجمعیت به سر میبرن، اینها احتمال اینکه تعداد دفعاتی که در سال درگیر میشن مثلا بچه های دیگه بیشتر باشه، یا یه مقدار بیماریشون مثلا بعد از اینکه فاز عفونیشو رد کرد ازمان بیشتری پیدا کنه. یک مسئله دیگه که خیلی خیلی شایع هست و میتونه درمانش کمک کننده باشه برای پیشگیری، بحث آلرژی ها هست و بحث حساسیت ها. که این حساسیت ها طیف گسترده ای هستن، ممکن حساسیت های تنفسی باشن، ممکن حساسیت های غذایی باشن. بحث برگشت اسید معده در سن پایین مطرح هست که درمان اون میتونه کمک کننده باشه و باعث بشه که شیپ روستاش آزردگی کمتری پیدا بکنه و کمتر مستعد مسائل گوش بشن این بچه ها. یک به حال مسائل این چنینی مطرح هست. خوشبختانه واکسیناسیون پنوموواکس که مربوط به باکتری شایع عفونت گوش میانی یا پنوموکوک هست وارد واکسیناسیون کشوری ما داره میشه و خود این قضیه میتونه خیلی بار این بیماری رو در بچه ها کم بکنه.
یعنی از چه سنی میتونن وقت انشالله وقتی که به هر حال به صورت عمومی شد این واکسن رو بزنن کودکان؟
واکسیناسیون کشوری از همون بعد تولد مثل بقیه واکسن ها پروتکل هایی داره که شروع میشه.
درسته. بعد بر بزرگ سالان چی خواهیم دکتر، قابل استفاده هست؟
بر بزرگ سالان ببینیم معمولا بالای 5 سال، به خاطر اینکه خیلی ما در مردگی تا 5 سالگی خیلی این عفونت با این باکتری رو تجربه کردیم، خصوصا در کشورهایی مثل کشورهای ما که بیماری شایع هست معمولا پیشنهاد نمیشه، ولی واقعیتش اینه که در موارد خاص و بیماری های خاص افرادی که کاندیدای خصوصا استفاده از پروتئین ها در بدنشون باشن و هر عفونتی براشون خطرناک باشه، بعد واکسن تکدوزش هم وجود داره که در سنین بالای 5 سال قابل تجویز هست.
بسیار خوب. خب خانم دکتر، خیلی از بزرگسالان میگن به محض اینکه ما میریم استخر رو برمیگردیم این علائم رو تجربه میکنیم، مثلا سرگیجه داریم، حالت تهوع داریم، آیا این ممکنه مربوط به همین عفونت گوش میانی باشه؟
اینها معمولا دسته دیگری از بیماری های گوش هستن و خیلی مرتبط با عفونت گوش میانی نیستن، چون همونطور که گفتم گوش از به صفحه مختلف تشکیل شده، معمولا گوش شناگران یا اون چیزی که ما به عنوان عفونت گوش در افرادی که تماس مداوم با آب دارن یا در جای مرطوب زندگی میکنن مربوط به عفونت پوست کانال گوش خارجی هست و خیلی مربوط به پرده و فضای پشت پرده که گوش میانی هست نمیشه و یک بحث جداگانه رو اصولا میتره.
خب افرادی که سیگار میکشن یا دائما در معرض دود سیگار هستن چی خواهیم دکتر؟ اینا مستعدین؟
بله قطعا، هم بچه هایی که مثلا سیگاری غیر فعال ما بهشون میگیم، اگه خواهیم فارسی ترجمه بکنیم، بچه هایی که در معرض دود سیگار قلیون هستن، حتی ممکنه در فضای سیگار کشیده شده باشه بچه بعدا به اون فضا وارد بشه، تماس با ذرات این برحال نیکوتین این ها که روی اجسام نشسته و حتی بچه ممکنه بهش دست بزنه و به دست به چشم بینی یا دهانش ببره، خود این حتی میتونه تحریک کننده مفاد باشه، التهاب رو به همون روش هایی که گفتم در شیپور روستاش و گوش میانی به راه بندازه. حالا در مورد سیگاری فعال هم، یعنی کسی خودش سیگار یا قلیون یا هر نوع مسائل تخریبی استفاده کنه که دیگه کاملا مشخصه که به عنوان یک ماده تحریک کننده تاثیر
میذاره. حتما خانم دکتر از اون مورد خروج مایع زرد از گوش هم حتما صحبت میکنیم. قبل از اون بریم تلفن عزیز شنونده رو بشنویم، برخی پرسششون رو از طریق تلفن با ما در میون گذاشتن، بشنویم.
سالمندم، در دوران کرونا سرگیجه سختی گرفتم، بعد هم زونا در قسمت گوشم، بعد از درمان درد پشت سر و گوش به قوت خودش باقیه، مخصوصا وقتی با تلفن صحبت میکنم یا صبح که از خواب بلند میشم این درد پشت گوش و پشت سرم خیلی اذیتم میکنه. آیا مربوط به گوشمه یا چیز دیگه ایه؟ متشکر، خدا حافظ.
بفرمایید
خانم
دکتر.
ببینید بحث دردهای بعد از زونا بحث کاملا شناخته شده ای هست و این در واقع مربوط به درگیری به بخش‌های حسی اعصاب هست که این درد بعد از زونا باقی میمونه و درمان های شناخته شده